بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. خب در تعریف به مرحوم شیخ فرمودن که ول اولای نصر بی تعریف بشود به تملیک و اینن انشاء تملیک اینن به عوضن انشاء تملیک این در مقابل عوض. بعد اون اشکالاتی که مطرح شده بود اون اشکالات را هم پاسخ دادن که راجب جامعیت افراد و مانعیت اغیار اینا توضیح داده شد. حالا بعضی آمدن یه تعریف های دیگری را ذکر نموده ان که مرحوم شیخ فرمود اینا تعریف جداگانه نیست، فعلا اینها را نقل می کند. یکی از اون تعریف این است که بگوییم بی انشاء تملیک این است به عوضن، ولیکن دنبالش یه چیزی را آوردن به شرط تعقبهی به تملک المشتری، یعنی علاوه بر تملیک تملک را هم اضافه کردن. در بی انشاء تملیک این می شود در مقابل عوض به تملک المشتری به شرط تعقبهی به تملک، چه بعد از این تملیک تملک هم بیاید دیگه، چون بایه تملیک می کند مشتری تملک می کند. تملک بر معنای متابعه در آن است دیگه، یعنی قبول ملکیت می کند. و ما چه بعض یا این را اضافه کردن قید تعقب به قبول را، قید تعقب به تملک را. و شاید مرحوم شیخ برای اینا دلیل هم ذکر می کند چرا باید تعقب تملک مشتری هم در تعریف بیاید. علتش این است متبادر همینه دیگه. بس یه نفر میگوید که من خانه‌ام را فروختم، از این چه چیزی متبادر است؟ یعنی یه شخصی که این بیع را تملک نموده، این مبیع را تملک نموده است، بیع بدون شرا نمی شود، تملیک بدون تملک نمی شود. متبادر از بی این است من فروختم، یعنی یه نفرم این را قبول کرده، متبادر این. یا یه علامتش این است صحت سلب، یعنی یه نفر بگوید فروختم تملیک نمودم، در حالی که طرفی نیست که اون را قبول کند و تملک بکند. ما می توانیم سلب کنیم، بگوییم بی این نیست، بی اون است که کسی این را قبول بکند، بی اون تملیکی است که پشت سر آن تملک بیاید. اگر تملیک باشد تملک نباشد می توانم بگوییم بی این نیست، تملیک باشد تملک نباشد می توانم بگوییم که این بی نیست. صحت سلب هم می دانند دیگه، علامت چیز صحت سلب مجال، عدم صحت سلب علامت است، صحت سلب علامت مجال. پس اگر ما در یه موردی به کار ببریم به ایلا چه قبول نباشد، تملیک باشد تملک نباشد، به ای هم گفته بشود، این چیه؟ مجاز خواهد بود، این حقیقت نیست. پس این هم یه تعریف است. مرحوم شیخ فرمود چه بعض و منگار و اصلنا چه مرحوم کاظمی باشد در مقابس الانبار چه خیلی از ایشون مطلب نقل می کند شیخ در مکاسب معاصر با ایشون بوده، صاحب مقابس الانوار مرحوم شیخ اسدالله کاظمی چه از ایشون به منگار و اصلنا معاصر یا نزدیک بوده است با ایشون تعبیر می آورد. بیع را این گونه تعریف کرده چه تملیکی است که مشروط است به تعقب آن به تملک مشتری. یا تعریف دومی هم ذکر کردن الاثر الحاصل من الایجاب و القبول. بیع چیست؟ اون اثری که حاصل می شود از ایجاب و قبول. اثر همون انتقال است دیگه، ایجاب قبول چه اثری دارد؟ موجب انتقال مال از بایع به مشتری می شود. بیان بیع را این گونه تعریف کنیم. الاثر الحاصل. البته اینا را بررسی خواهند کرد، فعلا در مقام نقل است. تعریف سومی ذکر شده است، بیع عبارت است از نفس عقد چه از ایجاب و قبول ترکیب یافته. بیع یعنی همون بیع تو و قبل تو، ایجاب و قبول. و بالا مرحوم شیخ اینها را بیان میکنم، بعد شروع میکنم به بررسی این تعاریف، چه آیا این تعاریف بله درست است، درست نیست، آیا تعریفی که ما گفتیم با تعریفی که اینها گفتن در مقابل هم هستن یا در مقابل هم نیستن. بله این تعریف ها مربوط به تعریف شیخ است. شیخ خودش یه تعریفی کرد، انشاء و تملیک، انشاء و تملیک عین به مال. یه تعریف هایی را گفتن چه به همون برمیگردد، ولی خیال کردن اینا تعریف های جداگان، ولی ازا شیخ اینها را به تعریفی که خودشون میگوین برمیگردانه. بله بله، یعنی غیر از اون معنایی که ما گفتیم، معان اخر، یعنی غیر از اون معنایی که گفته شد که انشاء تملیک عین به مال باشد. تا اثبات بکنن دیگه، تا مدعای خودشون را اثبات کنن. و این چه بهترین تعریف، تعریفی است که من گفتم برای اثبات این. عرفه بالاخره باید یه تعریفی که بله تعریفی باید ذکر بشود که ما بتونیم بیع را از سایر معاملات جدا کنیم دیگه. بله عرفه، ولی معاملات معاملات عرفی است و ما همون بیعی که در میان عرف است اون را تعریف میکنیم. بیعی که اندل عرف است همون را تعریف میکنیم با توجه به اون خصوصیاتی که در شرع برای آن گفته شده است. خب حالا من لیست آمشتم جنم نمیتیدم نمیدم وقت دارم ازم دارمشتم بیده راحت بر بازم کتابونو هستم. ها تاقتم شماره بعد 21 آیه زردین کاسه. ثم انما ذكرنا ودان قال شد بر ما ذکرناه و تعریف اون للبی، اونی که ما گفتیم انشاء و تملیک عینه تعریف بی است، چه این بی کلمه بی اخذ شده است در صیغه بی تو، در صیغه بی تو بی است دیگه، ما اون را تعریف کردیم. و غیره من المشتقات، و غیر بی تو از سایر مشتقات، مثل بله بی بایعون ابیعو همه اینا. ببینید این میخواد چه بگوید؟ یعنی میخواد بگوید اون کاری چه فروشنده انجام میدهد ما اون را تعریف کردیم، انشاء و تملیک عین به مال، کار بایع را، کار فروشنده را ما تعریف کردیم. لذا میگه اون چه ما تعریف کردیم تعریف کدوم بیع است، نه مجموع، بلکه تعریف اون بیع است که در صیغه بیع تو اخذ شده، در صیغه بیع تو بایع اخذ شده است دیگه، اون فعلی که بایع انجام میدهد، یعنی انشاء و تملیک عین به مالین، این کار بایع است. ما بیعی که فعل بایع است اون را تعریف کردیم. و سایر مشتقات مثل بله ابی و میفروشم، یا مثلا بایع که کلمه بی در اونجا اخذ شده است. منتها ظاهر می شود از بعض منگار و اصلنا استعمال بی در معان اخر غیر مازو که غیر اونه که ما اونه که ذکر کردیم تعریف بیعی بود، تع... تعریف فعلی بود که باید اون را انجام میداد. اونتا بعض منگاره به اصلنا در معانی دیگر این را استعمال کردن، یعنی بیع را در معانی دیگر، مثلا بیع را هم در تملیک و هم تملک، اما بیع را در تملیک استعمال، بیع را به تملیک تفسیر کردیم. بعض منگاره به اصلنا بیع را به تملیک و تملک، به مجموع تملیک و تملک معنا کردن. حالا اونا را ذکر میکنم.
حد و قاعد تملیک و مسکول و لاحق مشهد و تحقیق بگی به تملک و مشتری و قلعه نظر و بعض مشاهد ناقص و اخذ بید و تحقیق بگی به قبول محبول هم تعریف رو بگی مسترده.
یکی از اون تعریف ها تعریف تملیک مذکور است، یعنی انشاء تملیک عین به مال، متا یه چیزی را اضافه کردم و اون چیز به شرط تعقب آن تملیک به تملک مشتری، یعنی دنبال تملیک چه بیاید؟ تملک بیاید. من بایه تملیک به چیز به عبارت است از تملیک من بایه و تملک مشتری، و به همین نظر دارد بعض مشایخ ناس که معلوم صاحب جواهر باشد، به همین معنا نظر دارد که ایشون قید تعقب به قبول را عکس نموده است در تعریف بیع مصطلح. در تعریف بیع مصطلح قید تعقب به قبول را عکس نموده است، چه بیع بگویم انشاء تملیک عین به عوض، به شرط این چه قبول هم بعد از آن بیاید، بله، و الا این بیع نخواهد بود. بله، البته بیعی که مقابل شرا هست در اونجا تعقب قبول نیست. ببینید ما بیع را به چه معنایی می‌گیم؟ عجب بیع را به صورت مجموع در نظر بگیریم، بیع در مقابل سایر معاملات، مثلا در مقابل اجاره، در مقابل مثلا ودیعه و امثال، اگر در مقابل سایر معاملات بگیریم، بله، شرط قید تعقب به قبول یا شرط تملک مشتری که بعضی اضافه کردن جا دارد. حالا البته در تحلیل اونها را هم زیر سوال میبرن. منظور اینها چه شرط تعقب را، حالا چه تعقب تملک چه تعقب قبول را اضافه کردن، در تعریف کدوم به اضافه کردن؟ به ایچی در مقابل سایر معاملات هست. اما بیعی که در مقابل شرا هست، این جلسه اول من توضیح دادم، بیع گاهی به مجموع گفته می شود، مجموع فروختن و خریدن در مقابل مثلا اجاره، گاهی نه، بیع در مقابل شرا به کار برده می شود. این قید تملک مشتری یا قبول مشتری که بعضی ها در تعریف عقص شده هم مثل مرم صاحب جواهر یا صاحب مقابس، در تعریف کدوم بیع است؟ بیع معنای مجموع که در سایر در مقابل سایر معاوضات است. اما بیعی که در مقابل شرا هستی که در تعریف آن تملک یا در تعریف آن تعقب به قبول معنا ندارد، عکس می شود. شما فعل بایع را تعریف می کنید، در فعل بایع چه تملک نیست، فعل بایع چیست؟ تملیک است. فعل بایع قبول کردن نیست، فعل بایه قبولاندن هست، نه قبول کردن. منظور این جمله را میخواستم توضیح بدهم. تیسو اخذ ایشون اخذ قید تعقب قبول را معخوزن در تعریف بیع مصطلح. بیع مصطلح چیست؟ اون مایقابل و سایر المعاملات، مایقابل و سایر العقود. و الا اگر بیع مصطلح را ما در نظر نگیریم، بیع به معنای فروختن را در نظر بگیریم، خب در معنای آن چه تملک و قبول عکس نیست، معخوذ نیست. بله، خب حالا برای این دلیل می آورد مرحوم شیخ، برای این تعریف دلیل می آورد، ولی الله شاید اخذ چنین شرطی، یعنی شرط تعقب به قبول یا شرط تعقب به تملک، بله شاید این عکس به خاطر نشه تملیک لتبادل تملیک از انشای تملیک کدوم تملیک متبادل هست تملیکی که مگروم به قبول باشد از لفظ بس میگوید به تو از این لفظ کدوم تملیک متبادل است تملیک خالی از تملک یا تملیک همراه با تملک همراه با دم تملیک بدون قبول یا تملیک معل قبول متبادلم من تملیک کردم فروختم یعنی یه نفر همین را قبول کرده است بلکه و صحت سلب اصلا بالاتر ما میتونیم سلب کنیم صحت سلب از مجرد یعنی تملیکی که مجرد از قبول باشد بی توی چه مجرد از قبول باشد میتوانم بگم که این بی نیست صحت سلب هم میداره دیگه علامت مجاز هست ولی هازا لایگا ولی هازا چه این بله متبادر است و صحت سلب از مجرد صحیح است گفته نمی شود فلانون با فلانون مالهو نمیگن چه فلانی مالش را فروخ مجر بعد از آنی که گدش تراه و غیره چه میگویم با فلانون مالهو اگر کسیم را خریده باشد دیگه این نفر هستن آل میبتیم اونا چی دیمه از در بو بیشه ساتبتیم فروختن اونجاست که خریدنی باشد تملیک اونجاست که تملکی باشد البته الان محکم میکنن بعد خرابش میکنن فعلا این قول را و این تعریف را تحکیم میکنن تثبیت میکنن دلیل میآورن بعد خرابش میکنن
که تحقق و قبول را از جانب مشتری شرط میدونن بعد اون وقت از جانب فروشنده باید قبول ثمن رو هم شرط بدونن
نه دیگه تملیک اون تملیک با یه کارش تملیک مثمن است دیگه و مشتری هم کارش یه تملک هست بله اونم به صورت ضمنی است هم به صورت ضمنی بله مشتری هم چه میکند ثمن را تملیک میکند و به تبع به صورت ضمنی فروشنده هم ثمن را تملک اونا ضمنی هستن بله و الا اونم هست بله
استماد من قبل القاعده بیت مالی انه اشترا و غیره لا انه اوجب البيع
و استفاده می شود از قول قاعده چی میگه بیت مالی چه چیزی استفاده می شود چه غیر او این را خریده است که بیت معناش این است غیر من این را خریده است نه اینکه انه اوجب البيع نه چی فقط بیع را ایجابش را خونده و در حالی که کسی نبوده است این را بخرد ایجاب بی اونجاست که اشتراع غیری باشد اشتراع غیر نباشد ایجاب بی هم به کار برده نمی شود تعریف دومی که بر ذکر شده است یا استعمال بی فی معانی اخرى گفتم بی اثری است که حاصل می شود از ایجاب و قبول اثری است که یعنی بی را به صورت اسم مصدری معنا کردن نه به صورت مصدری حاصل مصدر است دیگه اسم مصدر انتقال اثر ایجاب و قبول است گفتم بی چیز بی را به صورت اسم مصدری معنا کردن و اون انتقال است کما یظهر من المفسود از مفسود شد و غیر ایشون این تعریف ظاهر می شود و بعضی ها گفتن چه بی عبارت هست نفس اون عقدی که خود عقد نه اون چه از عقد حاصل می شود نه خود عقد عقد در چه چیزی مرکب است از ایجاب و قبول گفتند چه به خود عقدی است چه از ایجاب و قبول تشکیل یافته و الیهی انظرو هر کسی که بی را به عقد معنا کرده به همین نام بی عقد است منظور از عقد چیست ایجاب و قبول است دیگه بی یعنی همون ایجاب و قبول حالا اینها را بررسی خواهند کرد با هر
ظاهر اتفاق بود علی الارادت هذا المعنى في عناوین ابواب المعاملات حتى وزارته و شبهه
این احتیاج به یه توضیح دارد. من یه مقدمه را ذکر کنم تا این عبارت روشن بشه. ببینید عناوین معاملات سه قسمه. عناوین معاملات، عناوین بعضی از عناوین هستن که عناوین هستن لطرف یل عقد، برای هر دو طرف عقد. مثلا میگیم مزارعه، مساقات. مزارعه چه بود؟ در لمعه بعد دیگه مزارعه بعد دیگه که یکی کشت و کارش را انجام میدهد و یکی هم مثلا مالک هست نصفش را مزارعه یا مساقات آبیاری میکند مثلا در میواجم. این طرفه نیست دیگه، از با هم مفاعله هست دیگه. مزارعه، مساقات، این یه عنوان عقد است. عقد عنوانی دارد که هر دو طرف را شامل است. اسم است برای هر دو طرف. مزارعه به هر دو صدق می کند. ولی بعضی از عناوین است که عنوان هست برای یک طرفش، یک طرف متعاقده، نه هر دو طرف. مثلا بی، بی این چنین است که بی یعنی چه؟ یعنی فروختن. این فروختن اسم است برای فروشنده دیگه، نه مشتری دیگه. مشتری را شامل نمیشه. بعضی از عناوین هم چنین هستن، یا مثلا ودیعه و امثال اینه. پس بنابراین بعضی از عناوین معاملات هست که اسمون برای یکی از دو طرف عقد، اسم هر دو طرف نیست مثل اون قسم اول. بعضی از عناوین هم هستن که نه اسم دو طرف هست، نه اسم یک طرف، بلکه اسم اون چیزی است که بله معامله با آن تعلق پیدا می کند. مثلا اجاره، اجاره از اجرت اخذ شده است دیگه. اجرت اون چیزی است که مثلا مستاجر به موجر پرداخت می کند. نه اسم است برای موجر، نه اسم است برای چی؟ مستاجر. این اجاره از اجرت ماخوذ. اجرت هم اسم اون مالی است که مستاجر به موجر اون را پرداخت می کند، یا در اجاره اشخاص اون مالی است که مستاجر به اجیر پرداخت می کند. معاملات این چنین هستند. عناوین معاملات یکسان نیست. اسم متعلقش است، نه اسم متعاقده. در قسم اول عنوان معامله اسم متعاقده این بود، مثل همون گفتیم دیگه، مثل مزارعه، مثل مساقات. در قسم دوم اسم یکی از متعاقدین است، مثل بی و اینجنه. در قسم سوم نه اسم متعاقدین است، نه اسم یکی از اونها، بلکه اسم چیز اون مالی که متعلق این معامله هست. مثلا در این را اجاره را مثال زدن، بله، یا ودیعه مثال برای نسان جان من گفتم سبگلسان شد. ودیعه مثال است برای قسم سوم. منظور از ودیعه چیه؟ ودیعه اسم چیست؟ موده یا مستوده؟ هیچ کدوم. ودیعه اون مال است دیگه، به اعتبار اون مال این را چه میگویم ودی؟ و الا ودیعه نه اسم موده هست ودیعه گذار، نه اسم مستوده هست ودیعه اون شخص که پیش او ودیعه گذاشته میشه. اجاره هم میدونم اجاره از چی؟ اجرت هست دیگه. نه ده بی فعل هست دیگه، فروختن کار اوست دیگه. بی ببینید، بی یعنی فروختن، فروختن فعل چیست؟ بایه هست دیگه، فعل مشتری چه نیست. اما اجاره این چینی نیست. اجاره لغتاً همون نفس اجرت، شما به لغت مراجعه کنید، اجاره همون نفس اجرت است. اجرت اسم مال هست یا اسم متعاقدین؟ اسم مال هست، اسم متعاقدین نیست. حالا ایشون فرماید که این قالب بل ظاهر، عبارتش را خوندید؟ بل ظاهر اتفاق هم چه ظاهر این است که علما اتفاق دارند بر اراده این معنا در عناوین معاملات. یعنی ظاهر علما این است که در عناوین ابواب معاملات، چه قسم اول چه قسم دوم، و حتی قسم سوم اتفاق دارن علما چه منظور از عنوان معامله چیست؟ العقد مرکب من الایجاب و القبول، چه در قسم مزارعه چیست؟ الایجاب و القبول، العقد مرکب من الایجاب و القبول، قسم اول این بود دیگه. در قسم دوم هم چی نه؟ در قسم دوم بیعی چیست؟ الایجاب مرکب، العقد مرکب من الایجاب و القبول. حتی در قسم سوم، چه گفتیم؟ عنوان چیست؟ عنوان متعاقدین نیست، عنوان اون مال هست. حتی در مثلا مثال زدیم اجاره را، ودیعه را، حتی در اونجا هم میگن چه؟ اجاره چیست؟ العقد مرکب من الایجاب و القبول. ودیعه چیست؟ العقد مرکب من الایجاب و القبول. اگر در عقدی چه مرکب از عنوان بیع باشد، چه عنوان یک طرف است، ما اونجا عقد را بر چه معنای اطلاق میکنیم؟ برای همون ایجاب و قبولی که میان بایه و مشتری خانده میشود و صیغه چه میان اونها اجرا میشود. این را یه پرانتز عرض کنم، ببینید حتی را در کجا به کار میبرن؟ در اون فرد از اف دیگه میگیم قدم الحجاج، همه حجاج ها، حتی المشاد، حتی اون ضعیف ها، اون پیاده ها هم چیه آمدن. این میخواد اون فرد ضعیف را میگه حتی اجاره، اون فرد ضعیف است. از چه جهت ضعیف است؟ چون در اینجا عنوان عنوان اجاره عنوان خود متعاقدین نیست، عنوان چه چیزی است؟ اون مالی که متعلق این عقد واقع میشود. ایشون میخواد این را بگوید، میگه چه در همه معاملات، حتی معاملاتی مثل اجاره، معاملاتی مثل ودیعه، چه عنوان اونها اصلا مربوط به متعاقدین نیست، در اونها هم عنوان را در چه معنایی به کار میبرن؟ در عقدی چه المرکب من الایجاب و القبول. حالا عبارت را ببینید، بله تقویت کنه، هنوز تضعیف نکرده عقولو از اون داره. اجاره من را بکن، قال بر ظاهر این است، اتفاق و هم بگاه اتفاق دارم بر اراده این معنا. کدوم معنا؟
نفس
العقد المرکب من الایجاب و القبول. در عناوین ابواب معاملات چه گفتیم؟ سه قسم است. مثلا میگه بیع چیز؟ العقد المرکب من الایجاب و القبول. مزارعه چیز؟ العقد المرکب من الایجاب و القبول. حتی اجاره، اون فرد ضعیف را میخواد بیان کند ها، حتی اجاره. خب چرا اجاره از اونها ضعیف تره؟ چون اجاره اسم برای کل المتعاقدین یا احد المتعاقدین. حتی در اجاره هم که اسم هیچ کدوم از اونها نیست، میگن اجاره چیست؟ العقد مرکب من الایجاب و شبه اجاره، مثل ودیعه. التی اجاره و شبه اجاره ای که لیست فی الاصل، در اصل و ریشه و لغت اسم نیست، لعهد طرفه العقد، برای یکی از دو طرفه عقد، بلکه اسم است بر اون مالی که در اون معامله وجود دارد، در اون عقد وجود دارد. معلوم شد؟ اگر ابهامی باشه آیه سلطانی رفع ابهام میکنن. آیه سلطانی استیم اتا ده تانیم. تعریف را میخواد تقویت کند دیگه. بی ما گفتیم چیست؟ العقد المرکب من الایجاب و القبول. میگه این اختصاص به بی ندارد. در سایر معاملات هم وقتی میگیم ودیعه چیز، اجاره چیز، اونا هم العقد المرکب من الایجاب و نه تقویت میکند. میگه این تعریف اختصاص به بی ندارد. در سایر معاملات هم با این چه مثلا عنوانشون عنوان متعاقدین نیست، در این حال اونها را هم به چه چیزی تعریف میکنیم؟ به عقد. پس در بی به طریق اولا، اصلا به طریق اولا. اگر شما اجاره را، این نکته خوبی سا عرض میکنم، اگر اجاره را با این چه اسم متعاقدین نیست تعریف میکنید به ایجاب و قبول، به عقدی که مرکب از ایجاب قبول بیعی را به طریق اولا میتوانید تعریف کنید. چرا به طریق اولا؟ چون اسم است برای احد المتعاقده. آقای سلطان این خطبت نید ایلا بو مثلا نه ایلا بو نکتنه توضیح بین دوباره دارم این برای ظاهر را بگم برای ظاهر این برای ظاهر اون طریق اولویت چه شد؟ طریق اولویت چون را آخر گفتم دیگه طریق اولویت و سلطانم رو برسون ذهن زده ذهن زده مثل آقای خلیلی دیده آقای خلیلی با آقای خلیلی اولویتی چه عرضی لدن از چلمه اولویت من نشتی همونو توصیب اولویت جشتی زنده یعنی اگر تعریف بی به ایجاب و قبول به عقد هیچ مرکب از ایجاب و قبول اینطور تعریف کردیم که بی چیست ال عقد المرکب من ال ایجاب این را از طریق اولویت خواستیم درستش کنیم. اون طریق اولویت چه بود؟ احسن اگر در ایجاب و در اجاره که اسم است برای اون مال تعریف آن به عقد هیچ مرکب از ایجاب و قبول باشد درسته در بی به طریق اولا باید درست باشد. چرا به طریق اولا؟ چون اون اسم نیست ولی بی چیه؟ اسم است. اولای اولا می شود دیگه بعد چون ایجاب مثلا ببینید بی چیست؟ بی فروختن است همون ایجاب است دیگه اگر لن ایجاب دارم یا به گلاش یا در اون اولی هم ایجاب مزارعه دو طرف است دیگه هم ایجاب هم قبول در بی فقط ایجاب اما در ایجاره هیچ کدوم از اینا نیست نه ایجاب نه قبول وقتی چی در یکی ایجاب است وقتی در یکی ایجاب است به طریق گلا ما باید بتونیم تعریف کنیم که اون چیز اون عقدیست چه مرکب از ایجاب و قبول هست هر اشکاله ایچ میمشه اشکاله ایچی ده اگول فعلا حالا تقویت دید ده اگول بل
اگول اما بیا به من هم ایجاب مطاعت و به قبوله و ظاهر انه هم لیسه مقابلند الابله و اینما خبور قد نصر فعیله که لحظه که مقام قیام قرینت الا ارادت ایجاب مسمر از لا سمرت و ایجاب مزرده
حالا اینا را بررسی میکنند که این تعریف اون تعریفی چه گفته شد تملیک مذکور به شرط چی؟ تعقبی به تملک مشتری یا به شرط تعقب آن به قبول میگه بی به معنای ایجابی که پشت سرش قبول بیاید این ظاهر این است که در مقابل اون تعریف اول نیست اون تعریفی که ما گفتیم انشاء تملیک عینن به مال در مقابل آن نیست یعنی قسیم آن نیست اون یه چی باشد اینم چیه تعریف دیگه بلکه فردی از آن هست ما دو تملیک داریم دیگه تملیکی که مجرد از تملک باشد تملیکی که پشت سرش تملک بیاید وقتی چه گرینه حالا گرینه مقامیه وجود دارد این چه بگه به تو کدوم تملیک را انشاء میکند تملیکی که ثمره داشته باشد مثلا تملیک مثمر را تملیک مثمر کدوم تملیک است؟ تملک باشد این از گرینه استفاده می شود نه از خود بیتو بیتو همون تملیک است تملک از کجا استفاده می شود؟ از گرینه مقامیه چون ایشون یعنی بایه در مقام تملیکیست که اثر داشته باشد ثمر داشته باشد خب تملیک مثمر اون تملیکیست که پشت سرش تملک هم چیه بیاید و الا مسمر نخواهد. این به واسطه قرین است. ببینید پس این فردی از آن شد، قسمی از آن شد، نه قسیمان در مقابل آن نیست. بگویم که یک تعریف، اون تعریف که ما گفتیم انشاء تملیک عین به عوض، یک تعریف هم تملیک، انشاء تملیک عین به عوض با تملک چی؟ نه این با تملک میشه، هم فردی از آن است دیگه. تملیک دو قسم است، تملیک بدون تملک، تملیک با آدم. منتها آن چه فایده دارد، اثر بر اون مترتب میشود، کدوم تملیک است؟ تملیکی است که همراه با چه باشد؟ تملک باشد. این به واسطه قرینه است، نه چه شما بیع را در اون تملک به کار بردید. عبارت را ببینید، فظاهر این است که این در مقابل اولی نیست، قسیم آن نیست، و این نما هو فردون، این یک فردی است که لفظ یعنی به تو به آن انصراف میکنه، پیدا میکنند در مقام قیام قرینه، چه قرینه وجود دارد، این چه شوخی نمیکند، قصد جدی دارد، معامله میکند که قرینه وجود، منظور از قرینه هم قرینه لفظیه نیست، قرینه مقامیه است که متکلم به صدد اخبار از فعل خودش هست، بله از فعل خودش خبر میدهد. قیام قرینه، قرینه وجود دارد بر اراده ایجاب مسمر، ایجاب مسمر را اراده کرده، به اتوی مسمر را، به اتوی مسمر کدوم به اتو هست؟ تملک. از لا ثمرت فی ایجاب مجرد، ایجابی که مجرد از قبول باشد این چه ثمره ندارد، این چه فایده دارد؟ این را از قرینه استفاده می کنیم، به واسطه چه هست؟ قرینه هست. این تعدد و دال و مدلول می شود دیگه، در بحث چیز خونده دیگه، حقیقت و مجاز. ببینیم اعتق رقبتن مؤمنتن، اینجا دال و متعدد، مدلول هم متعدد، رقبه یک دال است، مؤمنتن هم چیه؟ یک دال. شما رقبه را در مؤمن استعمال کنید چه مجاز نیست، چون دوتا دال است، دوتا هم چیه؟ مدلول. اینجا هم دوتا دال است، دوتا مدلول. بیعی را شما در تملیک و تملک به کار نبردید، بیعی را در تملیک به کار بردید. تملک از کجا استفاده شد؟ از قرینه استفاده شد. پس دال متعدد است، مدلول هم چیه؟ متعدده. فقول المخبر درس ناخین در این در جیسون در من در تلسی هم ساعت در بیان نم تلسی پس مخبر چه همون بایست خبر میده به تو، بله چه چیزی را اراده کرده؟ ایجاب مقید را. ایجاب مقید یعنی چه؟ یعنی مقید اون تملک، مقید اون چی؟ قبول. منتها اون تملک و قبول چی گید است، از کجا استفاده می شود؟ از قرینه. فل گید مستفاد من خارج، گفتم دیگه از قرینه استفاده، از قرینه استفاده می شود، نه از خود لفظ بی. از خود لفظ بی استفاده در اینها می گفتن، نه از خود لفظ بی استفاده می شود، ما میگیم نه از خود لفظ بی استفاده نمی شود، نه چه بی استعمال شده باشد در ایجابی که متعقب للقبول باشد، در این معنا به کار برود. همچنین الفاظی که مثل بی هستن، مثلا نقل، ابدال، تملیک، شبه اینها، تبدیل، اینها هم در معانیشون چیه؟ در معانیشون تملک و قبول نیست. تملک و قبول از قرینه استفاده می شود، بله. نقل مسمر کدوم نقل است؟ نقد مسلمون نقدیست چه؟ کسی اون را قبول بکنه. من نهو لم یگل احدون، بی هم مثل این هاست، احدی نگفته چه تعقب قبول برای این معنا دخالت است در معنای این الفاظ، در نقل ابدال و تملیک کسی نگفته چه قبول و تملک دخیل است. بی هم مثل این هاست دیگه، در اینها دخیل نباشد، در بی هم دخیل نیست. بگو دفعه با تملک چه هست؟ متبادر است، میگیم به واسطه قرینه متبادر است، قرینه مقامیه. نه هم دیگه احتیاج به توضیح بیشتر دارد. آقای فقط لطف کنند، چون به واقعش این هست، من به دوستانم عرض می کردم مخصوصا این اوائل، بله کتابه کمی عبارتهاش سنگینه، مطالب عقلی دارد، یه پیش مطالعه داشته باشن خیلی شما را کمک میکند برای فهم بیشتر درس. صلی الله علیه سیدنا محمد.